بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. الفصل الثالث فی الکلی و الجزئی لا ریب ان الماهیت الکثیرة الافراد تصدق علی کل واحد من افرادها و تحمل علی به معنا ان الماهیت التي في الذهن كل ما ورد فيه فرد من افرادها و عرض عليها اتحدت معه و كانت هي هو و هذه الخاصه هي المسمات بالكليه و هي المراد باشتراك الافراد في الماهیه. بحث ما در خصوص ماهیت بود، ماهیتی که جزء عوارض ذاتی وجود میتواند شمرده بشود، یعنی موجود به ما و موجود یکی از عوارضش ماهیته، لذا جزء مباحث فلسفی میشود. و این ماهیتی هم که بحث میکردیم گفتیم ماهیت معقول ثانیست نه معقول اولا، لذا جزء بحثای استطرادی فلسفه نمیشود. خب اولین از حکمش گفتیم الماهیت من حیث و هیه، الماهیتو لیست من حیث و هیه الا هیه، لا موجوده ولا لا موجوده. نسبت به این وجود متحیز و عدم متحیز لا به شرط است، و اون لا به شرط هم لا به شرط مقسمی است، یعنی حتی از این قید لا به شرطیت نیز لا به شرط است، مطلق از قید اطلاق. انشاءالله همینجور که ماهیت به مقام لابشرت مقسمی رسیده، ما هم به مقام لابشرت مقسمی برسیم، یعنی این که مقید حتی به اطلاق نباشیم، حر باشیم، آزاد باشیم. خداحافظ، السلام علیکم. بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، فاش میگویم و از گفته خود دل شادم. حتی از این آزادی هم آزاد باشه، نه اینکه مقید با آیا آزادی باشه، لا به شرط مقسمی نه لا به شرط قسمی. لا به شرط قسمی مقید است به اطلاق، ولی کن لا به شرط مقسمی مطلق از اطلاق، حر حر، چنانچه ذات اقدس پروردگار عالم اینطوره. و المؤمن مرآت المؤمن، و مؤمن یعنی شخص مسلمان باید آینه مؤمن ذات اقدس پروردگار عالم باشد. حالا این بحث ها رو چی مطرح کردن نمیدونم، این بحث ها توی مباحث فلسفی حالا شاید خوش به نظر بیاد، توی بحث های عرفانی آدم میتونه هم اینا رو یکم چیزیشون بکنه. خب این اول حکم. دومین بحثمون در مورد چی بود؟ تمام اعتبارات الماهیت که مفصلم خدمتون عرض کردیم. و اما از عوارض ذاتی ماهیتی که نمود وجود است و جز مباحث فلسفی به شمار میاد، اینه که ماهیت یا کلی است و یا جزئی است. خوب دقت بفرمایید، این بحث استکاک پیدا میکنه با بحث علم و عالم و معلوم فصل سوم، که ما میگیم علم حصولی یا کلی است و یا جزئی است. ما به هل امتیاز این دوتا فصل بچیز، اینجا در مورد کلیت و جزئیات بحث میکنیم، در ماهیت اونجا هم در مورد علم حصولی در مورد کلی و جزئی بحث میکنیم. هر دوتا هم اینجا که میگیم کلی مایست و خلال و کثیر، اونجا هم علم حصولی رو میگیم کلی مایست و خلال و کثیر هست. ترخشیه مرحله 11 هم فکر کنم میشه، مرحله علم و عالم و معلوم. فرقش در اینه که اگر اونجا بحث میکنیم توی علم حصولی که میگیم یا کلیست و یا جزئیست، ناظر به وجود بحث میکنیم که موجود فی الذهن یا کلیست و یا جزئیست. تمام بحثا روی موجود ذهنی، وجود ذهنی به اعتباری هست، ولی کن اگر اینجا بحث میکنیم جز عوارض ماهیت بحث میکنیم که ماهیت کلی و جزئیست. و دقت بفرمایید که ماهیت لیست من حیث و هیه الا هیه، لا کلیه ولا جزئیه، یعنی حتی این جزئیت و کلیتشو از وجود وام میگیرد، لذا اون مباحث میشود مباحث اصیل فلسفی، که ما میگیم وجود ذهنی، این موجود ذهنی در ذهن یا کلی است و یا جزئی است. موجود خارجی همواره جزئی است. وجود ذهنی، خوب دقت بکنیم بعدن اینا رو بیشتر باید باز کنیم، وجود ذهنی همواره کلی است. وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی محکی الی خارج اگر نگاه بشود این همواره کلی است. حالا این وجود ذهنی که همواره کلی است، این حکمشو بالعاریت میده به ماهیت. یعنی ماهیت فذهن ما میگیم چیه؟ کلی. و وجود خارجی که همواره متشخص است، اون حکمشو به عاریت میده به ماهیت خارجی. لذا ما میگیم ماهیت ذهنی کلی است و ماهیت خارجی جزئی است. در صورتی ماهیت لیست من حیثیه الا هیه، لا کلیه ولا جزئیه. حتی این کلیت و جزئیتشو از وجود وام میگیرد. این ما به الامتیاز دوتا بحث که اینجا در مورد کلیت و جزئیت ماهیت بحث میکنیم، که این کلیت و جزئیت کنهو میشود بالعرض برای ماهیت. اما اگر اونجا داریم بحث میکنیم که میگیم آقا این علم حصولی یا کلیست و یا جزئی، اونجا میگیم که آقا این علم حصولی که وجود ذهنی باشد، وجود ذهنی که همون مفهوم هست، همواره کلیست. و اگر ما اینو منتسب به وجود خارجی بسنجیم میگوییم جزئی است، مثل علم حسی، چون ادوات حاسه متصل با اون شیء خارجی است، این میگیم دیگه این صور حسیه جزئی هست. مباحثو خوب دقت بفرمایید. این پس از ما به الامتیاز دوتا فصل. و اما متن حضرت علامه رو خدمتتون عرض بکنیم، یه سری اشارات هم از بیرون خدمتتون باید عرض بشه. حضرت علامه میفهمه ماهیت حمل میشود بر افرادش، و وقتی که حمل شد این ماهیت حتما با اینها اتحاد دارد، چون هر حملی اتحاد و ما و یک مغایرت و ما میخواهد. این ماهیتی که حمل می شود بر افراد اتحاد دارد با افرادش. البته دقت بفرمایید، این ماهیتی که میگیم دیگه اتحاد با افراد دارد، ماهیت خارجی است. اگر نه ماهیت ذهنی که کلی است، هرگز متحد با اون افراد خارجی نیست. چرا؟ برای اینکه افراد خارجی شخصی می باشند و این ماهیت ذهنی کلی می باشد. اگر میگیم ماهیت متحد است با افراد، اون ماهیت خارجی است. چون اونها با هم اتحاد دارن و ماهیت ذهنی همون ماهیت خارجی است، ما میتوانیم ماهیت ذهنی را بر افراد خارجی حمل بکنیم. یک اتحاد و ما هست و یک تغایر و ما. خب تغایرش به چی هست؟ به اینکه این ذهنی اونها افراد، اون افراد افراد شخصی هست. این از این وقتی که حمل صورت گرفت پس متحد هستند و صادق بر همه افراد است این ماهیت. یعنی ما وقتی ماهیت الانسان رو در نظر میگیریم، ماهیت سخ علا کثیر میشود، بر همه افراد قابل حمل میباشد. این نکته هم تو پرانتز بگیم، توی مباحث قبلی هم که اگه گفتیم نسبت ماهیت به افرادش نسبت آبا به ابنا هست، کدوم ماهیت رو داریم میگیم؟ ماهیت خارجی یا ماهیت ذهنی؟ ماهیت خارجی رو. ماهیت خارجی این افرادش هست و به ازای هر کدوم از این افراد و ابنا ما آبا داریم. میگن ماهیت ذهنی که کلیست یک چیز بیشتر نیست. اگر اونو بخوام در نظر بگیریم، نسبت اب به ابنا میشود. ماهیت خارجی نسبت به افرادش نسبت آبا به ابنا هست. خب حالا این که مایستقا علا کثیر شد، این ماهیت از این جهت بهش میگیم کلی. یعنی ماهیت ذهنی میشود کلی و این جز عوارض ماهیت هست. ماهیت؟ بله اینجا اشکال میکنن در بعضی تعلیقه ها، اینجا اشکال میکنن. ماهیت ذهنی که این ماهیت خارجیست، تو مباحث معرفت یابی خدمتون عرض کردیم که این اون ماهیت خارجی مدرک ذهنی ما هست. چون اون ماهیت خارجی متحد با اون افراد هست، لذا میتونیم بگیم ما با ماهیت ذهنی هم یک اتحاد و مایی بر افراد دارد، لذا قابل حمله. اگر نه ماهیت ذهنی به ماه و ذهنی متحد با افراد نیست. خب این از این بحث. پس این میشود مایت سقع علا کثیر و کلی میشود و این ماهیت ذهنیه همواره کلی است، هیچ وقت جزئی نمیشود. یعنی اگر به ماهیت به نفسهی فی نفسه نگاه بکنیم، ماهیت همواره کلی است. ماهیت ذهنی نه کلی عقلی، نه کلیه اینجا منطقی هست. یعنی مایت سقع علا کثیر کلی منطقی، مایت سقع علا کثیر. حتی اگر این یک فرد در عالم خارج نداشته باشد، باز این ماهیت ذهنی کلی است. مثل چی؟ مانند حالا اونجا که اصلا دیگه فرد ندارد، یک فرد بیشتر در عالم خارج نداشته باشد، بازم میگیم این ماهیت، ماهیت کلی است. یعنی عقل ابایی از این ندارد که برای این افرادی را ببیند و قابل صدق بر این افراد باشد. حتی اگر افرادی را هم نداشته باشد، باز این ماهیت، ماهیت کلی است که انه مانند شریک الباری. حالا یه بحثایی رو من مطرح میکنم اینجا دایی تأمل داره، فکر بکنیم. ما میگیم این ماهیت ذهنی کلی است. خب ماهیت میگر حد وجود نیست، دقت بفرمایید، ماهیت حد وجوده. خب اگر در عالم خارج اصلا فرد موجودی نباشد، چطور ما این ماهیت ذهنی را درک میکنیم بعدا میگیم صادق بر کثیر هست؟ یعنی شریک الباری، مانند شریک الباری که اصلا فرد خارجی ندارد، چجوری ماهیت ذهنیشو درک میکنیم بعدا میگیم ماهیت خلا کثیر هست با این که اصلا فردی در عالم خارج ندارد؟ چی جواب؟ احسن. بین اعتبار که ما شریک الباری رو به حمله اولی در ذهن تصور میکنیم، یک سری افراد اعتباری برای اون ذهن اعتبار میکند، بعضی اینها یک سری ماهیات ذهنیه را میسازد، بعدا میگه ماهیت خلا کثیر هست به نحو لولایی. اگر شریک الباری باشد، این ماهیت بر او ماهیت خلا کثیر هست. این بحث هم خدمتتون عرض کردیم که الماهیت و من حیث و هیه لیست اللهیه، یا به بیان ادب که الماهیت و لیست من حیث و هیه اللهیه، لا موجوده ولا لا موجوده ولا کلیه ولا جزئیه، حتی نسبت به این کلی و جزئیت هم لا به شرط است و اونم اینجا هم لا به شرط، برای لا به شرط مقسمی است. لذا اگر بهش میگیم کلی است، به اعتبار وجود ذهنی میباشد. وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی مقیس الالغیر، محکی اون حکایت کننده. از اون جهتی که حیث حاکویت دارد این وجود ذهنی، ما بهش میگیم چی هست؟ کلیست. و این وجود ذهنی صفتشو بینید به این ماهیت ذهنی. و وجود خارجی که در عالم خارج هست متشخص هست و اون حکمشو میده به ماهیت خارجی. لذا ما میگیم زید در عالم خارج جزئی است، این ماهیت خارجی جزئی است. چرا؟ برای اینکه وجودش جزئی است. کمال همنشین در من اثر کرد، اگر نه من اون ماهیتی هستم که هستم که لا به شرط مقسمی است، کلی و جزئی می باشه.
سوال قبلی، اول ما افراد روش تصویمون بعد از اون افراد
یک ماهیت، اونم دیگه ماهیت، ماهیت اعتباری می شود، نه اون ماهیت خاصی که حد وجود باشد، چون اصلا وجود، وجود حقیقی نیست، یک وجود اعتبار است. بعضی از آقایون مثل محقق دوانی قائل شدند که آقا کلیت و جزئیت به نحوه ادراک برمیگردد، نه به نحوه مدرک. یعنی ما در عالم خارج چیزی به نام کلی و جزئی نداریم. حالا این خارج و اهم از ذهن و خارج در نظر بگیریم، به نحوه ادراک ما برمیگردد. اگر ادراک ما یک ادراک قوی باشد، همواره اشیا را به نحو جزئی مشاهده میکنیم. ولی چن اگر ادراک ما یک ادراک ضعیفی شد، ما میگیم این مفهوم مایت سخلا کثیر میشود، به نحوه ادراک ما برمیگردد، به ضعف ادراک ما برمیگردد. مانند مثالی که میزنن، میگن شما یک سکه ساییده شده رو که در نظر بگیرین، این اگر متشخص باشد، اگر مشخص باشد که میگیم آقا فقط قابل صدق بر یک چیز هست، ولی کن اگر ساییده بشود میگیم آقا این پول آیا پول شاهی هست، پول خمینی هست یا پول عراقی هست، میشه مایت سخلا کثیر. یا شبهی رو شما در نظر بگیرین که از اون راه بعید شما دارین اونو مشاهده میکنین، اون شبه رو چون ما ادراک شدید بهش نداریم، یک ادراک ضعیف داریم، میگیم مایت سخلا کثیر هست، این عصب انسان خشب منصوبه هست، یک چوب مثلا ایستاده هست، مایست و خلا کثیر می شود. ولی کن اگر بریم جلو ببینیم که چه چیزی هست، ادراک ما یک ادراک شدید بشود، دیگه مایست و خلا کثیر نیست. بنابراین همواره اشیا به نحو جزئی هستن، ما چیزی به نام کلی نه در عالم خارج داریم و نه در عالم ذهن، و اگر کلی در عالم ذهن هست به خاطر ضعف ادراک ما هست، به نحوه مدرک بر نمیگردد. که اون مدرک ما مایست و خلا کثیر باشد یا ما یا اینکه قابلیت صدق بر کثیر نداشته باشد. محقق دوانی قائل به این هست از فلاسفه غرب که اسمیون اروپا بهشون میگن، هیوم و آناتول فرانس، اینها هم قائل به این هستند که ما چیزی به نام کلی نه در عالم ذهن داریم و نه در عالم خارج داریم. جواب چیه؟ به چه بیان؟ درست. احسن. بله اون درسته. ما اگر چیزی رو در عالم خارج بهش میگیم جزئی، این صحیح نیست، چون جزئی یعنی مالا یصدق علی کثیر، و اونم فقط در چیزی هست که در ذهنه، چه قابلیت صرف داشته باشد یا نداشته باشد. بله، لذا آقایون میگن وقتی که ما در عالم خارج میگیم جزئی، در حقیقت معنای تشخص است. و اما جواب شبهه که میگن آقا ما چیزی به نام کلی در ذهن نداریم، به نحوه ادراک ما برمیگردد کلی، اگر ضعف در ادراک داشته باشیم کلی در ذهن داریم، ولی کن اگر ادراک ما یک ادراک شدید و ادراک قوی باشد، ما چیزی به نام کلی نداریم. خب جواب این هست که فرق هست بین مردد و کلی. شما وقتی که میگین این شی را من نتوانستم به ادراک شدید درک بکنم، یعنی مردد است بین یک سری افراد موهومه، اسب است، انسان است، خشب منصوب است، الی آخر، و مردد بر افرادش به نحو عام بدلی صادق است، یا این است یا آن، به خلاف کلی که برای افرادش به نحو عام استغراقی صادق است. یعنی وقتی که ما میگیم علی انسان مایت سخو علی کثیر هست، بر همه افرادش به نحو عام استغراقی صادق میباشد. اما بیان شما به نحو عام بدلی، ما حرفمون این هست که مفهومی در ذهن داریم، ماهیتی در ذهن داریم که مایت سخو علی کثیر است و به نحو عام استغراقی بر همه اون افرادش صادق می باشد. فرق هست بین مردد و کلی. مردد به نحو عام بدلی است و کلی به نحو عام استغراقی است. و بالفعل حرف شما رو بپذیریم که اصلا چیزی به نام کلی نداشته باشیم، همینجور در تصورات کلی نباید داشته باشیم، در تصدیقات هم نباید کلی داشته باشیم. مثل این که بگیم به قول حضرت علامه، کل ممکنه فلهو علتون، این درست نیست. هیچ قضیه کلیه نباید داشته باشه. حتی این حرف شما هم کلی نیست. یعنی شما میگین که همواره این گونه هست که اون چیزی که در ذهن جزئی است. خب این خودش یه قضیه کلی هست. اگر بنا باشه ما کلی نداشته باشیم، همین حرف شما هم حرف کاذبی است. گرچه این خلط مباحثه، ایشون در مورد تصورات داره بحث میکنه نه در مورد تصدیقات. لذا جواب همون جوابی که خدمتون عرض کردیم که تلویحاً حضرت علامه اونو میفرمایند که فرق هست بین مردد و کلی. مردد به نحو عام بدلی است و کلی به نحو عام استغرافی است. و بالبداه ما میبینیم این ماهیت ذهنی به نحو عام استغرافی بر افراد خارجی صادق میباشد. بله بله، اونم بعضی آقایون حضرت آقای مصبا توی تعلیقش به صحبتی دارن اینجا، چون ناظر به محقق دوانی صحبت میکنه و هیوم و امثالهم اصلا دیگه قابل توجیه نیست. بله تو بعضی از کلمات بزرگان این هست که کلی و جزئی به ادراک ما برمیگردد. یعنی شما اگر انبعدن چیزی را درک بکنین، اون انبعدن دیگه در صور عقلیه. اگر ان بعدن باشد این می شود کلی، ولیکن اگر ان قربن باشد بشود علم حضوری، میگن به شما اصلا چی می شود؟ شخصی. اون حرفی هست که اصلا جاش اینجا نیست، اصلا توهم نمی شود، چون این تمام ناظر به محقق دوانی و این که فلاسفه قدر مانند هیوم الی آخر هست قابل توجیه نیست. از همین جهت هم نگفتم خدمتون. خب این از اشکال اول و جوابش. اما اشکال بعدی، شما گفتین که اون ماهیت موجود فی ذهن یا کلیست و یا جزئیست. از این طرف اینا تفرید کردن، اونجا اونها میگن اصلا ما کلی نداریم، از اینجا اینا میگن آقا ماهیت فی ذهن همیشه جزئیست. نه، از این طرف هم اینا دوباره یک همون حرفو میزنن با یک بیان دیگه که ماهیت فی ذهن همواره جزئیست، هرگز نمیتواند کلی باشد. چرا؟ برای اینکه این موجود فی ذهن قائم به نفس متشخصی است. این ماهیت فی ذهن، این موجود فی ذهن قائم به نفسی است که این نفس یک امر متشخص است. لذا باید تمام این موجود فی ذهن هم یک امر متشخص باشد. یعنی چیزی رو که زید درک می‌کند یک امر متشخص است و چیزی رو که عمرو درک می‌کند یک امر متشخص است. این ماهیت و علا کثیر نیست. حتی اگر زید در یک آنی انسانی را درک می کند، در آن بعد انسان دیگری را درک می کند، هر کدوم از اینها چون قائم به یک نفس متشخص است، اینها متشخصند و جزئی هستند. لذا همواره موجود فی ذهن می شود جزئی. ما چیزی به نام کلی نداریم. جواب چیه؟ فرق هست بین موجود ذهنی و وجود ذهنی. شما بله اگر بگید موجود ذهنی اینها هستند که قائم به نفس هستند و یکی از کیفیات نفسانی است که بشود علم، این خودش میشود چی؟ خارجی. فرق هست بین موجود ذهنی و وجود ذهنی. موجود ذهنی یعنی به خودش نگاه بکنیم، ما فیه ینظر. اما وجود ذهنی یعنی ما بهی ینظر نگاه بشود از حیث حاکمیتش به عالم خارج. خب اگر بشود موجود ذهنی و علم بشود یک موجود خارجی، و موجود خارجی همواره متشخص است، فقط شامل خودش میشود. علم زید فقط شامل خودش میشود، علم امر فقط شامل خودش میشود. اما اگر همین امر متحقق در ذهن را به نحو ما بهی ینظر، یعنی به نحو وجود ذهنی نگاه بکنیم، این دیگه ماهیت صفر علا کثیر خواهد شد. این ماهیت ذهنی قابلیت صفر بر افراد کثیر دارد. حالا میخواد در ذهن زید باشد یا در ذهن ام باشد، فرق هست بین موجود ذهنی و وجود ذهنی. اشکال شما زمانی شکل میگیرد که شما به نحو موجود ذهنی در نظر بگیرید و موجود ذهنی خارجیت دارد و متشخص است و از محل بحث ما خارج است. چرا ما برای این که در مورد ماهیت ذهنی بحث می کنیم که کلیتش از وجود ذهنی وام گرفته است، نه در مورد موجود ذهنی. بحث بعدی این هست که وقتی که این کلی بر افراد مشترک صادق است، این اشیاء مشترکه و افراد مشترکه در اون معنای کلی در بعض از امور از هم تمایز پیدا میکنن، که این مباحث رو قبلا خدمتتون عرض کردم. این افراد مشترکه در معنای کلی تمایز از یکدیگر پیدا میکنن، که حالا یا قبلا هم گفتیم که کثرت اجناسی، کثرت انواعی و کثرت افرادی دارن. اگر تمایز به تمام ذات باشد، بفرمایید، کثرت اجناسی پیدا می شود، مانند دو تا مقوله که از هم تمایز پیدا می کنند، مقوله کم و مقوله کیف، به تمام ذات از هم متمایزند، این کثرت میگم کثرت اجناسی. و یا اینکه به بعض ذات اینها از هم تمایز پیدا می کنند. این بعض ذات چی میشه؟ جنس میشه یا فصل؟ فصل می شود، که به این کثرت میگن کثرت انواعی، مانند انسان و فرس، که انسان به واسطه فصل ناطقیت و فرس به واسطه فصل ساحلیت از هم تمیز پیدا میکنند. این بهش میگن کثرت انواعی. و یا این که نه به تمام ذات هست و نه به بعض ذات، بلکه به عرضی از هم تمیز پیدا میکنند. این عرضی، عرضی لازمه یا عرضی مفارق؟ عرضی مفارق. عرضی لازم هرگز نمیتواند منات تمایز باشد، چون هرگز از افراد خود منفک نمیشود، که از این فرد منفک بشود، از اون فرد منفک نشود، تا اینها از هم تمایز پیدا بکنند، بلکه در عرضی مفارق هست. خب این عرضی مفارق اگر بشود منات تمایز، کثرت میشه کثرت افرادی، مانند زید و عمرو بکر که در ذات و ذاتیات با هم مشترک هستند، ولیکن در اون عوارض شخصیه، در اون عوارض مفارق، یکی چاق هست، یکی لاغر هست، یکی عالم هست، یکی جاهل هست، از هم تمایز پیدا میکنن. به این کثرت میگن کثرت افراد. مرحوم شیخ اشراف در مصنفاتش یا در اون مطارحاتش صفحه 333 یک تمایز دیگر به این طبیعت مشترکه، به این ماهیت اضافه می کند، و اون تشکیکه، به واسطه شدت و ضعف از هم تمایز پیدا می کند، که میشه تشکیک تفاضلی. خب می بینیم که خلط مباحث صورت گرفته. تمایز در ماهیات همیشه دائر مدار سه چیز هست: کثرت اجناسی، کثرت افرادی و کثرت انواعی. اون چیزی که مرحوم شیخ اشراق اضافه کرده است مربوط به اون طبیعت مشترکه و ماهیت نمی شود، بلکه مربوط به وجود می شود. چرا؟ برای اینکه ماهیت به ماهیت هرگز قابل تشکیک نیست، قابل شدت و ضعف نیست. چرا؟ برای اینکه الماهیت و لیست من حیثیه الا هیه، لا شدیدت ولا ضعیفت، شدت و ضعف در اون نیست، در ذات ماهیت شدت و ضعف عقل نشده است. اگر شدت بخواد در ذات ماهیت عقل شده باشد، دیگه شامل ماهیت ضعیف نمی شود، و اگر ضعف بخواهد در ذات ماهیت عقل بشود، شامل ماهیت شدید نمی شود، بلکه لاب شرط از شدت و ضعف است، و لاب شرطش هم لاب شرط مقسمی باشد. لذا اگر شدت و ضعفی هست، خارج از ماهیت می باشد، هرگز ماهیت به ماهیت قابل تشکیک نیست، و اون برمیگرده به وجود. مرحوم شیخ اشراق هنرش این بود که این بحث شدت و ضعف و تشکیک تفاضلی رو مطرح کرد. بعدان مرحوم صدرا میگه آقا این مربوط به وجود میشود، لذا بحث تشکیک رو مطرح کردن. برمو بحثایی که بیرون از کتاب هست، من خلاصه وار خدمتون عرض بکنم. آقا این کلی و جزئی که توی فلسفه میخونیم، آیا همون کلی و جزئی است که در فلسفه در منطق میخونیم؟ آقایون متاسفانه قائل به این هستن که کلی و جزئی که اینجا بحث میشود، اینها کلی و جزئی هستن که معقول ثانیه منطقی هست. در صورتی اینطور نیست. ما توی منطق اگر بحث میکنیم کلی و جزئی رو، ناظر به مفهوم بحث میکنیم. میگیم مفهوم یا کلی است و یا جزئی است. خب مفهوم جاش فقط در چیه؟ بفهم، در ذهن. لذا کلیت و جزئیت عروضش در ذهن، اتصافشن در ذهن. میگیم آقا مفهوم کلی، این مفهوم کلی جاش تو ذهنه، عروضش در ذهن. میگیم آقا یه مفهوم درک میکنیم، یه کلیت درک میکنیم، اتصافش هم در چیه؟ در ذهن. یعنی در ذهن مفهوم متصف به کلیت میشود، در ذهن مفهوم متصف به جزئیات میشود. نه نه، در عالم خارج نیست. میگیم مفهوم یا کلی است و یا جزئی است توی بحثای منطق، توی بحثای فلسفه بله فرق میکنه. اما توی فلسفه اگر بحث میکنیم کلیت و جزئیت، رو ناظر به چی بحث میکنیم؟ ماهیت بحث میکنیم. چون ماهیت هم ذهنی است و هم خارجی است. که انهو، دارم میگم که انهو، میتواند این عروضش در ذهن باشد، اتصافش در عالم خارج باشد. در جزئی که قابل شک نیست، ماهیتی که در عالم خارج است ما میگیم جزئیه، عروض در ذهن میگیم یک ماهیت داریم، یک جزئیت داریم، اتصافش کجا است؟ در عالم خارج است. ولی اگر بحث رو مفهوم ببرین، جزئی منطقی دیگه میشه معقول ثانی منطقی. چرا؟ برای اینکه مفهوم جزئی داریم، مفهوم جزئی اتصافش کجاست؟ تو ذهن. عروض در ذهن، اتصاف در ذهن. ولی چن اگر بحث رو ما بگیریم حول محور ماهیت بحث بکنیم، ماهیتی که در عالم خارج است، اون ماهیت خارجی جزئی است، عروضش در ذهن میشه، یه ماهیت داریم و یک جزئیت، یعنی ثانویتش، ولیکن اتصافش در عالم خارج است. اما روی کلی باید چه کار بکنیم؟ کلی یک عویسه ای میشود که عروضش در ذهن بشود، بفرمایید، اتصافش در عالم خارج بشود. خب این کلیت فقط میگن، نمیگن در ماهیت ذهنی است، خب باید عروضش در ذهن بشه و اتصافش هم در عالم ذهن. مگر اینکه این جوابو بدیم که گفتیم که این ماهیت هم که کلی و جزئی است، واسطه فعل عروض دارد، بلکه کلیت و جزئیتش از چی میگیره؟ از وجود میگیره. یعنی وجود ذهنی و وجود خارجی جزئی و کلی است، وجود ذهنی کلی است، وجود خارجی جزئی و متشخص است. خب اینها عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارجه. به چه بیان خوبی بحثا رو آقا دیگه کسی به این فکر نمی کنم اینجور بحث کرده باشه. آقای جوادی توی اسفارش اشاره می کنن، اونجا مال خیلی اون بحث اصلا مطرح نمی کنیم، یکم جایی تأمل داره. این وجود ذهنی چی شد؟ کلی شد. ما اینجا میتونیم بگیم عروض در ذهن است و اتصاف در عالم خارج، چه بشه معقول ثانی فلسفی؟ میتونیم بگیم عروض که در ذهنه، میگیم آقا یک وجود داریم، یک کلیت داریم، اتصافش در عالم خارج است یا در عالم ذهن؟ در عالم خارج است. چرا؟ برای اینکه این وجود ذهنی خودش بالاخره مرتبه ای از وجود خارجی است. خوب دقت میفرمایید؟ این وجود ذهنی که من درک میکنم، میگم این وجود ذهنی کلی است، عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارجه، یعنی در عالم خارج مطلق وجود ذهنی متصف به کلیت میشود. لذا توی بحثای منطقی ما کلیت و جزئیت حول محور مفهوم بحث میکنیم، میشه عروضش در ذهن، اتصافش هم در ذهن. توی مباحث فلسفی در مورد ماهیت بحث میکنیم که ماهیتی که هم خارجی است و هم ذهنی است، گرچه اینها احکامشون مال وجود است. لذا کلیت و جزئیت میشه عروض در ذهن، اتصاف در عالم خارج، و این مناسبه با بحثای فلسفی است. حالا بعضی آقایون این اشکالات کردن که شما دیگه اشکالات جواب بدید. حضرت های فیاضی یا حضرت های مصباح و دیگران همه گفتن که آقای حضرت علامه چرا گفته که ماهیت کلی و جزئی است؟ این حکم مختص ماهیت نمی شود، بلکه مختص مفهوم می شود. حتی مفاهیم غیر ماهوی هم کلی و جزئی می باشند. جواب چیه؟ اگر کلیت و جزئیت رو روی مفهوم ببریم دیگه بحث فلسفی نمی شود، چون مفهوم فقط در جاش در ذهنه، میشه عروضش در ذهن، اتصافشن در عالم ذهن. ولیکن اگر بحث روی ماهیت بردیم که ماهیتی که هم در ذهن است و هم در عالم خارج است، و این کلیت و جزئیت را به واسطه وجود عاریت میگیرد، بحث ما میشه بحث فلسفی. پس فرق هست بین کلی و جزئی فلسفی و کلی و جزئی منطقی، و همینجور فرق هست بین کلی عرفانی که به معنای سعه وجود باشد. نکته بس مهم، آقا کلی مفهومی آیا غیر از کلی عرفانی و کلی سعی است؟ یعنی اینها به نحو اشتراک لفظی می باشند یا به نحو اشتراک معنوی؟ به نحو اشتراک معنوی هم. آقا هر چیزی در عالم خارج وجودش انبساط داشته باشد، سعه داشته باشد، رقیقه او در ذهن می شود چی؟ کلی. یعنی مفهوم کلی رقیقه کلی سعی است. تا چیزی کلی سعی نباشد در ذهن مایست و خلا کثیر. این بیان حضرت های جوادی است که کلی مفهومی ضعیف شده کلی عرفانی است. نه اینکه هیچ ربطی با هم نداشته باشن، اشتراک لفظی بشود. در طول آن هست، وقتی وجود قابل انبساط بود در عالم خارج، این در عالم ذهن میشود مایست و خلا و متطبیق. الفصل الثالث فی الکلی و الجزئی. لا ریب ان الماهیت الکثیره الافراد تصدق على كل واحد من افرادها و تحمل علیه و حمل می شود بر این افراد، به معنا ان الماهیت التي في الذهن. این ذهن و ظرف برای این ماهیت بگیرین، قید نگیرین تا اشکال بعدن پیش نیاد. ان الماهیت التي في الذهن كلما ورد فيه فرد من افرادها و عرض عليها. این ماهیت فی ذهنی که بر افراد خودش عارض می شود، هم می شود، اتحدت معهو و کانت هیه خوبه. اتحدت ماهیت، این دیگه نه ماهیت مقید به ذهن، بلکه ماهیت خارجی متحد می شود با افراد خودش. ماهیت ذهنی هرگز متحد با افراد خارجی نیست. ماهیت خارجی متحد با افرادش هست، از اون جهتی که ماهیت ذهنی عین ماهیت خارجی است، اتحاد و مایی با افراد پیدا می کند، از یک طرف هم تغایر و ما دارد، قابل حمل است. لذا اون فظرف رو باید فذهن رو به نفع ظرفیت گرفت، نه اینکه مقید به ذهنیت در زمینه بگیم یعنی ماهیت ذهنی متحد با افراد است. این اشتباه می شود. و هذه الخاصه هي المسمات بالكليات. بین میگن کلی، اینم کلی فلسفی است که بالاخره باید یک جوری معنا بکنیم که عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج بشود، که این جزء اویسه هاست. آقایون گفتن این بحثای منطقی است. و هي المراد به اشتراک الافراد فی الماهیت، اشتراک دارد در افرادش. فالعقل لا یمتنع من تجویز صدق الماهیت ذهنیه علی کثیرین به نظر الی نفسها. اگر ماهیت رو به خودش نگاه بکنیم، ما فیه ینظر نگاه بشود، نه اینکه این ماهیت رو با یک وجود خارجی در نظر بگیریم تشخصش در این راه پیدا بکنه. سواء کانت ذات افراد کثیرین فی الخارج ام لا، میخواد افراد کثیر داشته باشد یا افراد کثیر نداشته باشد، یا اینکه اصلا هیچ فردی نداشته باشد، باز این ماهیت ذهنی ماهیت سخلا کثیر خواهد. فالکلیتو خاصیتون ذهنیتون تعرض الماهیت ذهن. کلیت خاصیت وجود ذهنی است که عارض میشود ماهیت را در ذهن، اگر نه ماهیت به ماهیت لا کلی ولا جزء. از الوجود الخارجی العینی مسابق لشخصیه، همینجور که وجود خارجی مسابقه با شخصیت هست، وجود ذهنی هم مطابق با کلیت هست. اینها بالعرض احکامشون میدن به این ماهیت بیچاره.
کلی رو منطقه میگه اشکال میشه
کلیه؟
کلی منطقه گرفتن؟
بله گرفتن، همه گرفتن
اشکال میشه.
بله، اصلا فرق بین کلی فلسفی و منطقی آقایون نمیدونن. حضرت آقای جوادی هم توی اطفال یک جا اشاره میکنه، ولی بیان خیلی بیانه. مانع اون عن الاشتراک، مانع اون عن الاشتراک، که این جزئی دیگه قابل صدق بر کثیر نیست. فالکلیت و من لوازم الوجود ذهنی للماهیت، این میشه آقا چی؟ بفرمایید. کلی فلسفی، وجود ذهنی کلیست، عروضش در ذهن، اتصافش در بفرمایید خارج مطلق. خارج مطلقی که هم شامل ذهن میشه و هم شامل خارج نسبی. کما ان الجزئیت و شخصیت من لوازم الوجود الخارجی. خب این دیگه خیلی بحث نداره که جزئیت دیگه عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارجه. ولی اگر اینو حول محور مفهوم بحث بکنین دیگه میشه چی؟ عروض در ذهن، اتصاف در ذهن. و نباید اینجور بحث بکنیم که آقایون اونجا تعلیقه زدن که چرا حضرت علامه بحث روی مفهوم نبرده. تماقیل که دوانی یوم، یا این که به شما از کنم اون آناتول فرانس باشد، شرح منظومه جلد اول صفحه 265 اشاره کرده حضرت استاد متحدی به این فلاسفه غرب. ان الکلیت و الجزئیت فی نحو الادراک للمدرک، به معنا ان الحسه لقوت ادراکهی ینال و شی نیلن کاملا به حیث و یمتاز و اما سواه مطلقا و یتشخص. اگر حس قوت داشته باشد در ادراکش و نیل کامل پیدا بکند به آن، تمییز میدهد این را از دیگری و متشخص میشود و جزئی میشود. و العقل لضعف ادراکهی ینالهو نیلن حینا، اما اگر ضعف در ادراکش داشته باشد نیل ضعیف پیدا بکند، یتردد و زیر این یتردد و خط میکشین، یعنی مردد است و فرق هست بین مردد و کلی، بعدن اشکار میکنیم. یتردد و مانالهو بین امور و یقبل الانتباق علا کثیرین. چون مردد است میگیم قابل صدق بر کثیر هست، ولی کن اگر ادراک ما ادراک شدید بود که قابل صدق بر کثیر نمود. مثال میزنه کل شبه المرئی من بعیدن به حیث لا یتمیز و کل تمیز، فیتردد و بین ان یکون مثلا هو زیدن او امرن او خشبتن منصوبتن او غیر ذلک و لیس الا واحدن من المحتملات. گرچه در عالم واقع یک چیز بیشتر نیست. خب ما میگیم که کلی اینطور نیست، به نحو عام بدلی نیست که فقط شامل یک چیز بشود، شامل همه افراد به نحو عام استقراق است. یک مثال دیگه میزنه، فکر میکنه که ما نمیفهمیم. و کدر حمل ممسوح مانند درهم ساییده شده، المردد بین دراهم المختلفه و لیس الا واحدا منها. این ماخیل فاسدون از لوکان الام کذالک لم یکن مصداق المایه فی الحقیقه الا واحدا من الافراد. یعنی باید عام بدلی باشد، بالاش بنویسیم در حقیقت نباید فقط یکی از افراد را بیشتر شامل بشود، علل بدل را باید یکی شامل بشود، یا انسان هست یا فرس هست یا خشب منصوب است. در صورتی ما میگیم کلیه. حال فلسفی اینجا که داره میگه ما یستق علا کثیر هست، به نحو عام استقراقی بر همه افراد شامل میشود. و لکذبت القضایا الکلیه، و قضایای کلیه ما هم باید کاذب باشد، یعنی وقتی تصور کلی نداشته باشیم تصدیق کلی هم نداریم. که قولنا کل ممکنن فلهو علتون و کل اربعتن زوجون و کل کثیرن فانهو مؤلفون من آهات، همه اینها باید کاذب باشن، در صورت اینها کاذب نمیدونن. و ضرورتو تدفعهو. و الحق ان الکلیت و الجزئیت لازمتان لوجود الماهیات. زیر وجود خط بکشین، اینها مال وجود هستن، به نحو واسطه فعل عروض به ماهیت نسبت میدیم. فالکلیتو شما بخونین لوجود حد ذهنی، والجزئیتو لوجود حل خارجی، اگر نه الماهیت و لیست من حیثیه اللهیه، لا کلیه ولا جزیه. و کذا ماقیل، شبهه دوم، ان الماهیت الموجودت فی الذهن جزئیتون شخصیه. مثلا ما ماهیت موجود فی الذهن کلی نداریم. کل ماهیت الموجودت فی الخارج فانها موجودتون فی ذهن خاص قائمتون به نفس جزئیه. و وقتی که این نفس متشخص شد، این موجود فی الذهن می شود یک امر متشخص. فالماهیت الانسانیت الموجودت فی ذهن فی ذهن زیدن مثلا غیر الماهیت الانسانیت الموجودت فی ذهن امرن والموجودت منها فی ذهن زیدن اليوم غیر الموجودت فی ذهنهی بالامسه. حتی اون چیزی که امروز در ذهن زید هست غیر از اون چیزی که در فردا هست یا دیروز هست. بعضی آقایون اینجور منه تشکیل کردن، گفتن آقا این موجود فی ذهن که علم است که این تغییر نمی کند که دیروز امروز فرق بکند. جواب چیه؟ حضرت علامه میگه که اینجور نمیخواد دیگه تغییر میکند، میگه هر کدوم از اینها متشخصند. علم دیروز غیر از علم امروزی هست، نه اینکه غیری که تغییر پیدا کرده، بلکه هر کدوم از اینها متشخص است. و کذا ماقیل فاسدون، این حرف اگر شما بزنین فاسد هست. فان الماهیت المعقوله من حی من حیثیت المذکوره اعنی کونها قائمتا به نفس جزئیت ناعته للنفس و کذا کونها کیفیتا من الکیفیات النفسانیه و کمالا لها هی من الموجودات الخارجیه. این چیزی که شما گفتین میشود موجود فی الذهن، یعنی میشود علم و خودش خارجیت پیدا می کند و منشأ آثار هست، خارج جل هست، لذا می شود چی؟ متشخص. و این موجود خارجی الخارجت من بحثنا. چرا؟ برای اینکه ما در مورد ماهیت ذهنی داریم بحث می کنیم که کلیتش را از وجود ذهنی وام گرفته، بحث ما در موجود ذهنی نیست. و کلامنا فی الماهیه به وجود هز ذهنی الذي لا تترتب عليه فيه آثار حل خارجیه. بحث ما در مورد ماهیتی است که به وجود ذهنی کلی است و این وجود ذهنی مترتب آثار خارجی نیست. و هي من هذه الجهه لا تعب الصدق على كثيرين ثم ان الاشياء المشتركه في معنى كلي. حالا این اشیاء مشترکی که تحت این طبیعت کلی هستن یتمیز و بعضها من بعض به عهد امور سلاسه فانها انشترکت فی عرضی خارج من از ذات فقط تمیزت به تمام ذات. اگر تمایز به تمام ذات باشد و اشتراک در عرضی خارج از ذات باشد کن نوعین من مقولتین مانند کم و کیف رو در نظر بگیرین، من المقولات العرضیه که مشترک هستند در عرضیت مانند کم و کیف. به این کثرت میگن کثرت بگین اجناسی. و انشترکت فی ذاتین فان کان فی بعض الذات ولا محاله هو الجنس. اگر اینها در جنس اشتراک داشته باشند ولیکن در بعض و ذات از هم تمایز داشته باشند که اون بعض و ذات چیه؟ فسته. تمیزت به بعض آخر به بعض و ذات و هو الفس کل انسان و الفرس المشترکین فی الحیوانیه در جنس مشترک هستند المتمیزین به نطق و سهیل. این کثرت میشه کثرت انوال. و انکان فی تمام ذات یعنی مشترک باشند در تمام و ذات و در بعض و ذات ولیکن تمیز داشته باشند به عرضی مفارق. تمیزت به عرضی مفارق از لوکان لازمن اگر این عرضی عرضی لازم باشد لم یخلو انه فردون هیچ فردی دیگه از این عرضی لازم خالی نیست، همیشه با او هست. فلازم و نو لازم و لجمی افرادی چیزی که عرضی لازم برای نو باشد عرضی لازم برای همه افراد هست. این دیگه منفک از یک فرد نمیشه و تا ما به امتیاز با یک فرد دیگر پیدا بکند. نه اون کلن برداشته میشه از چی؟ ما میگیم اینها در ذات مشترک هستند ولیکن در عرضی با هم مفارقند. اونجا که دیگه اصلا ذات انسان غیر از ذات اسب میشود، ذاتاشون هم فرق میکنه، ولیکن بگیم آقا لازم نوع هست، یعنی نوع اینجا فرق نکرده است، ولیکن افراد بعضیشون دارن بعضیشون ندارن. و زاد بعضهم علی هذه الاقسام الثلاثه قسما رابعا و هو تمیز به تمام و نقص و شدت و ضعف فی نفس طبیعت المشترکه، یعنی تو ماهیت بیان تشکیک و مطرح بکنن. و هی تشکیک و تفاضلی، صفحه 333 مصنفات اشراق. و الحق ان الماهیت بما انهاهیه لا تقبل تشکیک و انما تشکیک فل وجود هازا کلهو فل کلیه، جزئیاتش باشه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.